افراد در صفحه های گوناگون فضای مجازی خارج بشن.
خب شما هم نظرتون رو راجع به این موضوع و این گزارش به ما بگید، این که عکس‌های سلفی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه و برای محدود کردن عکس‌های سلفی تو حوادث چه راهکارهایی وجود داره. شما رو پیامکمون 30610.
این پیک بامدادی.
یه مدته که کشورهای غربی جدای از تحریم‌های اقتصادی به بهانه‌های مختلف محدودیت‌های فرهنگی هم برای کشورمون ایجاد می‌کنن تا مانع تبادلات فرهنگی ایرانی‌ها بشن. یکی از نمونه‌های جدید اون منع حضور عکاسای ایرانی تو مسابقات بین‌المللی نشنال جئوگرافیکه. این در حالیه که هنرمندای ایرانی پیشتر تو این مسابقات حائز رتبه‌های برتر هم شده بودن. گزارشی در این باره از همکارم مرتضی علی مردانی.
تصمیم غیر حرفه یک نهاد بین‌المللی، تصمیمی که جدیداً مؤسسه نشنال جئوگرافیک گرفته است. این مؤسسه به مناسبت 100 میلیونی شدن دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام خود مسابقه بین‌المللی ترتیب داده و عکاسان ایرانی را از شرکت در این مسابقه منع کرده است. آنطور که باقری مدیر خانه عکاسان حوزه هنری میگوید، این اتفاق عجیبی نیست و هنر در خدمت سیاست‌های این گونه کشورهاست.
شعاری هست تو دنیا که هنر مثلا برای هنره و مستقله و اینا، ولی در راستای سیاست هاشون همواره چه جشنواره‌های هنری چه اتفاقات رویدادهای هنری در راستای همون سیاست های کشورشون اتفاق میفته با همه جای دنیا. طبیعیه که در واقع اتفاق عجیبی نیست، طبیعیه که تو راستای سیاست هاشون این کار میکنن دیگه، به خاطر فشار به ایران یا حالا احیانا کسانی که باشون مشکل دارن.
طبق شرایط عنوان شده در سایت رسمی نشنال جئوگرافیک، شرکت در این مسابقه که جایزه آن سفر عکاسی به تانزانیا است برای عکاسان ایران ممنوع شده است.
چند بار این اتفاق افتاده، حتی عکاسایی که تو کشورهای مختلف تو جشنواره ها برنده شدن و جایزه‌شون رو ندادن به بهانه تحریم. در واقع هنر و رویدادهای هنری یعنی ابزاری برای فشار در کنار سیاست‌هاشون.
این اولین بار نیست که عکاسان ایرانی از حضور در چنین مسابقاتی منع شدند. محمد محسنی فر عکاس ایرانی است که اگرچه نفر برگزیده بخش موبایلی رقابت عکاسی اسمیتسونیان در آمریکا شده بود، اما نتوانست به جایزه‌اش برسد.
بعد از اینکه توی جشنواره عکس بنده انتخاب شد و من نفر اول بخش موبایلی جشنواره شدم، به من پیام دادن و گفتن که شماره حساب بدید و اصلا که ما چیز کنیم، در واقع انتقال جایزه رو انجام بدیم. مبلغ جایزه هم 500 دلار بود. من بهشون گفتم خب ما به خاطر شرایط مثلا کشورمون حسابای بین‌المللی نداری، من یک نماینده به شما معرفی میکنم، شما مثلا پول رو بدید به نماینده من، جایزه رو بدید به نماینده. بعد خب اونا گفتن که نه بذارید ما بررسی کنیم، شما تا راستی مثلا ایرانی هستید، مثل کسی که مثلا آره اولین بار تازه دارم متوجه میشن که من ایرانی هستم. در صورتی که مثلا جشنواره با این سابقه خیلی بالا و این سطح حرفه‌ای، قطعا از روز اول میدونستم بنده ایرانی هم و دارم شرکت میکنم.
پس از پیگیری‌های عکاس به او اعلام شد که مشاورین حقوقی به مسئولین برگزاری مسابقه گفتند که به دلیل روابط ایران و آمریکا بهتر است جایزه نقدی عکاس به او پرداخت نشود.
به من بعد از چند روز ایمیل دادم، گفتن که شما مثلا مشاورای حقوقیمون به ما گفتن که بهتره که به شما جایزه رو ندید. من چند تا راهکار دادم، یکیش این بود که من گفتم که یک نماینده معرفی کنم، بار دوم گفتم که یک نماینده یه خارجی معرفی میکنم، یعنی که این شخصی که شما دارید پول رو بهش میدی یک شخص خارجی باشه، پول وارد یک حساب خارجی بشه که برای شما مشکلی به وجود نیاد. یا راست بگم مثلا من میتونم خودم توی کشور خارجی یک حساب بین‌المللی باز کنم به شما. شما گفتن که نه، آخرین ایمیلی که من دادم بعد از چند بار مکاتبه، آخرین ایمیلی که من دادن از لفظی که استفاده کردم، مثلا ما به خاطر روابط ایران و آمریکا نمیتونیم جایزه رو به شما بدیم و هیچ راه دیگه ای نداره.
آنچنان فضای سیاسی این جشنواره‌های هنری سنگین است که جوایز به آثاری تعلق میگیرد که به لحاظ فنی و هنری کیفیت‌های پایینی دارند.
سالها قبل معمولا با یک احتیاط این کار رو انجام میدادن، الان دیگه خیلی واضح و رو به فیلم‌هایی که شاید به لحاظ کیفی و عکس‌هایی که شاید به لحاظ کیفی خیلی اون استانداردها رو ندارن، شما میبینید که جایزه میدن، توجه میکنن، فقط صرفا چون در راستای اهدافشونه. اما قبلا حداقل باید یه استانداردهای کیفی میداشت اون آثار هنری تا حمایت بشه که خیلی مشخص نشه. الان دیگه خیلی رو و واضح دارن این کارو میکنن، ولی خب با ابزارها و تبلیغاتی که دارن سعی میکنن اینو بپوشونن و بگن که نه، هنر مستقل، هنر جایگاه خودشو داره، هنر و سیاست آمیخته نیست.
تحریم مؤسسه افق نو که تنها فعالیتش برگزاری برخی همایش‌های فرهنگی بوده، نشان از این واقعیت دارد که تحریم‌های آمریکایی وارد فاز فرهنگ شده است و منع حضور عکاسان ایرانی در یک مسابقه هم مؤیدی بر این رویکرد تحریم‌های آمریکا است. به نظر میرسه با تکرار شدن چون اتفاقاتی در جشنواره‌های هنری آمریکایی، هنرمندان ایرانی میتوانند با تحریم آنها مانع از تکرار شدن چنین اتفاقاتی باشند. به ویژه اینکه با توجه به کسب رتبه‌های برتر هنرمندان ایرانی در برخی از این جشنواره‌ها، حضور ایرانی‌ها در این گونه مراسم‌ها اعتبار آنها را بالا می‌برد، اما در نهایت چیزی دست هنرمندان ایرانی را نمی‌گیرد.
پایان پیک بامدادی. برای ارتباط با ما به شماره 3610 پیامک بزنید. روز بخیر و خدا نگهدارتون.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم ارنی طلعت الرشید والقرة الحمید وكح الناظری مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشهد أزره. فإنك قلت وقولك الحق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم در صبح بهاری و زیبای روز شنبه 24 فروردین ماه 98. در خدمت شما عزیزان هستیم. من شاهین احمدیان، گوینده این نوبت کاری، به اتفاق دیگر همکارانم سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ، ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود با مجموع برنامه‌ای که ان شاء الله یک به یک تقدیم شما دوستان خواهد شد. و امیدوارم که هفته خوبی را آغاز کرده باشید تا بدین لحظه، و این هفته برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند سرشار از موفقیت و شادکامی باشه ان شاء الله. اما برنامه‌ای که تقدیم شما خواهد شد، بعد از صحبت‌های من مجله روز رو خواهید شنید. یک مستند در ساعت 9 بامداد تقدیم شما میشه، مستندی با موضوع مساجد فعال و برتر کشور. صبح روشن رو علاقمندان طبق معمول میتونن ساعت 9:30 دقیقه شنونده باشن و کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 10:55 دقیقه پخش خواهد شد. اخبار کوتاه معارفی ساعت 11، منشور امیر، شرح حکمت 391 نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام محدثی ساعت 11:15 دقیقه پخش خواهد شد. نگارستان نام برنامه است که ساعت 11:30 دقیقه میتونید شنونده باشید و برای بیداری ساعت 11:50 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. سخنان استاد حسن رحیم‌پور از غدی با موضوع استعمار اقتصادی و مبارزه مهدوی با استعمارگران. امیدوارم که تا پایان مجموع برنامه‌ها فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. رسیدیم به ساعت 8:40 دقیقه و مجله روز بشنوید.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی داشتند.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز ارجمند و بزرگواری که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. افتخار داریم مجله روز شنبه 24 فروردین ماه را در سال 1398 سال رونق تولید تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم. خب همونطوری که مستحضر هستید، رئیس جمهور آمریکا در اقدامی مغایر با هنجارهای بین المللی یک تصمیم سبکسرانه گرفت و نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا قرار داد. ترامپ این تصمیم را به کارزار فشار حداکثری به نظام ایران مرتبط دونسته و مدعی شده که ورود سپاه پاسداران به فهرست یاد شده به طور چشمگیری حجم و گستره فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش میده. خب در پی این اقدام نابخردانه و سبکسرانه دیدیم که پویش های خیلی زیادی چه از داخل کشورمون توسط مردم عزیز، سازمان ها و نهادهای مختلف و چه واکنش های جهانی در این زمینه صورت گرفتش که این اقدامی که اقدام غیرقانونی بوده که از طرف دولت آمریکا صورت گرفته و نکاتی در این زمینه مطرح شده که اگر فرصت شد در ادامه برنامه به اونها اشاره خواهیم داشت. اما امروز ما را همراهی میکنن در برنامه مجله روز میهمانان عزیز و ارجمندی که از طریق تلفن همراه ما خواهند بود و نظرات بزرگواران در خصوص این موضوع جویا خواهیم شد. سردار شکارچی، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ما را در این لحظه همراهی میکنن. سردار، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و همه عزیزان و شنوندگان رادیو گفتگو هم بخیر باشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و خب سردار، با اینات به اینکه تحلیل‌های متفاوتی در رابطه با انگیزه ها و تبعات تصمیم جنجالی ترامپ در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح شده و واکنش‌های بسیار زیادی هم در این زمینه وجود داشته، از خدمت شما می‌خوام بپرسم که ترامپ با این اقدامی که انجام داده چه انگیزه و هدفی رو دنبال می‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حضور شما که اولاً کسی و کشوری داره سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار میده که منشأ همه کارهای تروریستی در جهان خودش هست، آمریکای بله. جنایتکار و تروریست پرور. در هر حال یک کانون تروریست پرور به نام آمریکا برای اینکه افکار عمومی رو از این کار ننگین خودش دور بکنه، هر از گاهی در حال بنا داره که مدیریت افکار عمومی بکنه و این افکار عمومی رو از این جنایات خودش در واقع یا دور بکنه یا به نفع خودش جهت بده.
بله.
اصلی ترین کاری که آمریکا داره دنبال میکنه توی این حوزه این است. منتها در رابطه با این که چه انگیزه های راهبردی داره آمریکا مرتب در سالهای گذشته در توطئه‌هایی که علیه جهان اسلام، مسلمان‌ها، کشورهای منطقه و ایران اسلامی داشته پی در پی شکست خورده. حتی یک بار به صورت موقت هم نتونسته پیروزی به دست بیاره.
بله.
خب هم مردم خودش امروز نیاز به پاسخ دارن، هم مردم دنیا اعتبار آمریکایی‌ها زیر سوال رفته، تحقیر شدن ذلیل شدن، هیچ یک از برنامه های راهبردی اونها در منطقه جواب نداده، بلکه گروه های تروریستی که خودشون پرورش دادن علیه منافع آمریکا هم وارد صحنه شدن و غیر قابل کنترل شدن توسط آمریکایی ها.
بله،
این یه نکته هست. نکته دوم این که اونا منشأ این شکست ها رو و اصلی ترین جایی که در واقع این ضربات رو به آمریکایی ها وارد کرده رو سپاه میشناسن، هم در منطقه، هم در خود کشور جمهوری اسلامی، هم در جهان اسلام، به خصوص نیروی قدس سپاه که حالا کار مستشاری انجام میده بنا به دعوت کشورهایی مثل یمن و عراق، مردم بسیط شدن علیه این جریانات تروریستی و این شکست‌های پی در پی رو وارد کردن، در حال برای اینکه سپاه رو هم از منظر عمومی مسئله دار بکنه و هم در واقع مجرم اصلی معرفی بکنه به مردم ایران و به مردم منطقه، این کار رو انجام داده، در حالی که نتیجه این کار برعکس و وارونه شد و سپاه هم در دل مردم ایران هم در دل مردم منطقه و مسئولان جایگاه ویژه‌ای رو پیدا کرد و به هر حال اون چیزی که اونا پیش بینی کرده بودن نتیجه برعکس داد. این اولین و آخرین حماقت آمریکایی ها نیست، مرتب دارن کار احمقانه انجام میدن. علتش همی هست که از مردم ایران اسلامی برآورد صحیحی ندارن، نمیدونن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برآمده از متن مردم هست، برآمده از کانون انقلاب اسلامی هست، یک ارگان 100% رسمی و در واقع مردم علاقمندن به سپاه و نمیپذیرن که کسی به سپاه توهین بکنه. در هر حال آمریکایی ها دچار شکست سختی شدن در این موضوعی که پیش آمد. من در خدمت
هستم. خواهش میکنم، زنده باشین. خب واقعا هم همین موضوع هستش و نکته که حضرت علی هم به خوبی به اون اشاره داشتید این که این خیلی مضحک هستش که دولتی داره این تصمیم رو میگیره و این کار رو انجام میده که خودش تروریست پرور دولت آمریکا و همه در واقع دولت‌ها و ملت‌ها سابقه آمریکا رو دارن در حضور در سایر کشورها و آثار مخربی که حضور نظامی آمریکا توی کشورهای مختلف داشته. و اینکه حالا دقیقاً تصمیمی که گرفته شد برعکس جواب داد و در واقع همه راجع به این موضوع اذعان کردن که این کار غیر قانونی که دولت آمریکا انجام داد، جز این که بخواد یک هنجارشکنی بین‌المللی انجام بده، چیزی نبود و فایده‌ای هم طبیعتاً نمیتونه داشته باشه. اما راجع به بحث تبعات این موضوع هم صحبت میشه، چه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران چه از طرف حالا دولت آمریکا، کاتی مطرح میشه. نظر شما راجع به این موضوع چه چیزی هست و فکر میکنید چه آثاری میتونه در پی داشته باشه؟ سردار،
ببینید، من این بحث قانونی که دارید میفرمایید، دولت آمریکا در گذشته دور،
بله،
از گذشته دور تا الان مگر اصلا به قانون پایبند بوده؟ هر اصلا کاری تو دنیا انجام داده و هر تصمیمی دولت‌هاش گرفتن غیر قانونی بوده.
دقیقاً.
شورای امنیت رأی نداده به جای اینا حمله کردن به عراق، خودشون حمله کردن به افغانستان، حضور پیدا کردن غیرقانونی در سوریه، مردم یمن رو دارن بمباران میکنن، توی بحرین اون حوادث به وجود آمده، غیرقانونی سلاح و تجهیزات و انبار مهمات دارن در منطقه غرب آسیا درست میکنن. همه کارهای آمریکایی ها غیرقانونی است و مغایره با همون حقوق بشر ظاهری است که خودشون دارن عنوان میکنن.
بله،
این یه نکته اساسی هست. نکته دوم، چه پیامدهایی رو برای آمریکا داره این تصمیم؟ ببینید، آمریکایی ها نیروهایی دارن تحت عنوان نیروهای تحت فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا که موسوم به سنتکام هست.
بله.
خب هم شورای عالی امنیت ملی در اون بیانیه که صادر فرمودن، هم مجلس شورای اسلامی در طرح دو فوریتی که به تصویب رسید و هم بیانیه همه ارگان‌های کشور حاکی از این است که در واقع این نیروهای تحت فرماندهی مرکزی آمریکا و همه پایگاه‌ها و وابستگان اونها در منطقه تروریست نامیده شدن.
بله.
امروز دیگه اونها به عنوان یک ارتش معمولی باشون برخورد نخواهد شد، در صورت که این آمریکایی‌ها بخوان در میدان عمل، که من بعید میدونم اصلا یه همچین تصمیمی داشته باشن، چون دیگه این درجه بسیار بالای حماقت خواهد بود بخوان در میدان عمل در اینکه سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی نامیدن اقدامی بکنن. خیلی بعید میدونم، ولی در صورتی که بخوان در میدان عمل کوچکترین اقدامی داشته باشن،
بله،
حتما این نیروهای اینها به عنوان تروریست خوانده خواهند شد. و همون برخوردی که جمهوری اسلامی با داعشی ها کرده، با القاعده کرده، با النصره کرده، با نیروهای سنتکام هم خواهد کرد.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنم از شما سردار شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، که امروز همراه بودید با ما در برنامه مجله روز. آرزوی موفقیت برای شما و همه نیروهای عزیز مسلحمون داریم در کشور، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یه پویشی توی کشورمون راه افتاده تحت عنوان من سپاهیم، و ما هم در برنامه مجله روز اعلام میکنیم که ما سپاهی هستیم و همچنان پشتیبان سپاه عزیزمون خواهیم بود تا انشالله این پرچم انقلاب اسلامی به دستان مبارک حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه و شریف سپرده بشه.
بنده هم متشکرم از زحمات جناب عالی و از شنوندگان محترم رادیو. خدا نگهدارتون.
زنده باشین. خدا نگهدارتون باشه.
بررسی مهمترین مسائل روز ایران و دنیای اسلام در برنامه مجله روز.
مجله روز، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. ساعت 8:51 هستش. با تقدیم برنامه مجله روز از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و در خصوص اقدام مغایر با هنجارهای بین المللی آمریکا داریم صحبت بکنیم بر علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خب در این لحظه هم ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر مسعودی، کارشناس مسائل سیاسی، که از طریق تلفن ما رو همراهی میکنن در این برنامه. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام و عرض صبح بخیر و وقت بخیر برم خدمت جناب علی، جناب آقای عابدینی و همکاران محترم، همینطور شنوندگانی که همکنون صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما هست.
ممنونم از شما ای دکتر. خب بفرمایید که راجع به این موضوعی که الان مطرح هستش و نکات خیلی زیادی هم گفته شده، ما در بخش قبل هم با سردار شکارچی، سخنگوی محترم ستاد کل نیروهای مسلح، صحبت کردیم در این باره، خواستم نظر شما را جویا بشم راجع به این موضوع که اقدامی که الان اتفاق افتاده آیا اصلا یک وجهه بین المللی قانونی داره یا خیر. از این منظر موضوع رو محبت بفرمایید، بررسی اجمالی بفرمایید تا من سوالات بعدی را خدمت شما بپرسم.
بسیار خب، همونطور که مطلعید، اقدام اخیری که دولت ایالات متحده آمریکا انجام داد در حقیقت اقدامی است که قدری مسبوق به سابقه است.
بله،
آمریکایی‌ها لیستی تحت عنوان بلک لیست که فهرست تحریمی ایالات متحده آمریکا است در اختیار دارند و سابقاً بخشی از مجموعه و اقدامات سپاه رو تحت عنوان بلک لیست مشمول تحریم های خودشون قرار داده بودند. بنابراین این اولین باری است که دولت ایالات متحده آمریکا یک ارگان رسمی مندرج و مدون در قانون اساسی رو تحت تحریم های خودش قرار میده.
بله،
ارگانی مانند سپاه پاسداران که بخشی از در واقع بدنه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حساب میاد. رئیس جمهور آمریکا اختیارات ویژه‌ای رو داره تحت عنوان قانون موسوم به کاتسا که از این اختیارات ویژه‌ای خودش استفاده کرد و در حقیقت روز دوشنبه که مقارن با روز پاسدار در کشور ما بود، سپاه پاسداران رو تحت عنوان یک ارگان تروریستی اعلام کرد و در حقیقت به بلک لیست خودش، لیست سیاه خودش اضافه کرد. خب
بله،
این اتفاق اولین باره که اصلا در دنیا اتفاق میفته که یک ارگان رسمی قانون اساسی تحت این لیست قرار میگیره و تحت عنوان تحریم های امریکا اعمال میشه.
بله، خب عرضم به حضور شما که میخوام راجع به سازمان های بین المللی خدمت شما بپرسم. دیگه میشه گفتش که نقششون کاملا مشخص شده تو این چندین ساله که چه برنامه هایی رو باید پیگیری بکنم و چه واکنش هایی رو باید داشته باشم. متاسفانه واکنش های منفعلانه که سازمان های بین المللی و حقوق بشری در این زمینه دارن باز همینجا داره خودش رو نشون میده. اما خب در این زمینه جمهوری اسلامی ایران چه اقداماتی میتونه بکنه از طریق سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بشر و مسائل این شکلی که بتونه این موضوع به اثبات برسونه که در واقع این اقدام و تصمیمی که گرفته شده کاملا بی‌پایه و اساس هستش و دولت آمریکا نمیتونه این تصمیم رو بگیره که البته با سکوت همچنان همراه هستش.
بسیار خب، قبلش اجازه بدید قبل از این که من پاسخ این سوال حضرت عالی رو بدم به این نکته اشاره کنم که اساسا تصمیم دولت ایالات متحده آمریکا بر مبنای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران.
بله،
سیاست ماکسیموم پرشر که در واقع حد اکثر فشار رو دنبال میکنه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، در راستای این سیاست اعلام تروریستی بودن سپاه پاسداران نیز صورت گرفت که البته لازم این نکته رو اشاره کنم که میدونید اساسا این تصمیم بر مبنای فشار نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دولت ترامپ بوده و ترامپ این اقدامش حتی با مخالفت برخی از اعضای جدی کنگره روبرو شده. یعنی اساسا نهادهای داخلی ایالات متحده امریکا و سیاسیون داخلی امریکا با این تصمیم ترامپ مخالفند. علتش هم خیلی واضحه، فشار اعمال فشار نتانیاهو باعث تصمیم ترامپ در خصوص تروریستی اعلام کردن سپاه شده و طبیعتا بخشی از این تصمیم یک شوی تبلیغاتی است. علت این که شوی تبلیغاتی است تبعاتش خیلی واضحه. به محض اینکه اینها اعلام کردن که سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار میگیره، همونطور که از مدتها قبل کم و بیش در رسانه ها گمان زنی میشد، نهادهای داخلی ما به حمدالله با یک وحدت و با یک اشتراک نظر اعلام اقدام متقابل کردن. اقدام متقابل به معنای اینه که امروز عرصه منازعه جدی ما با نیروهای ایالات متحده امریکا در منطقه غرب آسیا به طور خاص در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز اتفاق میفته. خب طبیعیه که عبور امریکایی ها از تنگه هرمز حتما بایست با اجازه جمهوری اسلامی ایران باشه. این تقابل بر نمیگرده به از روز دوشنبه تا الان، بیش از 30 سال این اتفاق در تنگه هرمز داره میفته و شما میبینید که آمریکایی ها اوایل که قدرت ایجاد تنش بالایی داشتند و در حقیقت نظام جمهوری اسلامی در یک وضعیتی بود که شاید تقابل با آمریکایی ها قدری براش مشکل بود، خب تنش های رو به وجود می آوردن. امروز این اتفاق نمیتونه بیفته، امروز یک چنین وضعیتی حاکم نیست. پایگاه های آمریکایی در تیررس جمهوری اسلامی قرار داره، موشک های دوربرد که یکی از دغدغه های اصلی آمریکایی ها برای دنبال کردن سیاست فشار حد اکثری است، امروز در حقیقت در اظهارات پومپئو وزیر خارجه آمریکا زمانی که اعلام کرد که سپاه گروه تروریستی است، در ادامش دلیل این کار رو اعلام کرد که ایران باید رفتار نرمال و عادی در منطقه داشته باشه.
بله.
خب طبیعتاً کسی امروز نمیتونه برای ما تعیین کنه که ما چگونه باید در منطقه خودمون رفتار کنیم. به تعبیر مقام معظم رهبری، کسانی که از خلیج خوک ها رو رها کردن و در منطقه ما حضور دارن، اینها باید برگردن و بگذارن منطقه ما به طور صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز مسائل خودش رو حل کنه. اون کسی که بیگانه است در منطقه ما امریکایی ها هستند.
بله.
وگرنه حضور نیروهای ما در منطقه کاملا طبیعی است. این منطقه متعلق به ماست. سابقه تمدنی هزاره‌ای و فرهنگی ما در این منطقه داریم. حتی حضور ما در فرامنطقه و مناطقی خارج از در واقع حدود سرزمینی و تمامیت ارضی خودمون، به خصوص
بله،
در این چند سال اخیر مثلا در سوریه به درخواست رسمی دولت سوریه است و امروز حضور ما در سوریه تقریبا جزء دولت‌هایی هستیم که به استثناء با اجازه دولت سوریه بودیم، بنابراین حضور کاملا قانونی داریم. اما در خصوص اقدام نهادها و سازمان‌های بین‌المللی باید عرض کنم که متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی همواره تحت تأثیر تصمیمات سیاسی امریکایی‌ها بوده. حتی شورای امنیت که باید به عنوان یک بازوی اجرایی در سازمان ملل عمل بکنه، متأسفانه ما شاهد در واقع یک نوع سیاست یک جانبه گرایی به سمت ایالات متحده امریکا بودیم. اما اگر بخوام عرض کنم که ما چه اقدامی میتونیم انجام بدیم، جا داره که اینجا از اقدام وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف تشکر کنم که ایشون نامه ای رو همین دیروز خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشتن که قراره که امروز این نامه در شورای امنیت سازمان ملل قرائت بشه و به عنوان یک سند اعتراض‌آمیز از جمهوری اسلامی به ثبت برسه. خب این طبیعتاً بخشی از اقداماتی که ما میتونیم در سازمان ملل انجام بدیم و البته در این نامه هم اعلام کردیم که این تصمیم ایالات متحده تبعاتی داره، عواقبی داره که طبیعتاً شروع کننده و آغاز کننده این عواقب دولت ایالات متحده.
بله، البته که جمهوری اسلامی ایران پیگیری های حقوقی و بین‌المللی خودش رو در این زمینه انجام میده، حتی اگر به نتیجه نرسه، فقط برای اینکه اثبات بکنه که قانونی رفتار میکنه و طبق ضوابط بین‌المللی کاراش رو پیگیری میکنه. خیلی متشکرم از شما.